أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الأستاذ سلام الله علیه در رابطه با روایت عروه بحثی دارن نسبتا مفصل و به خاطر تفصیلش و اینکه درش بعضی از مسائل هست که در جای دیگه نیست ما اون متعرض میشیم و عبارتشو میخونیم. میفرماد منها یعنی از ادله صحت فضول که بهش استدلال شده روایت عروه ابن ابی الجعد البارغی کتاب البی جلد 2 صفحه 142 و هی روایت مسندت عند العامه محکیت عن صحاحهم حتی صحیح البخاری، هم تو صحاحشون آمده و هم مسنده حتی صحیح بخاری. من این جهت رو نفهمیدم که عنایت چی بوده که صحیح بخاری را به عنوان حتی آورده است. حالا شما اگر جایی یافتید به بنده تذکر بدید. مشهورتون عندهم و عند المتأخرین من اصحابنا و قالوا ان اشتهارها بین الفریقین یغنی عن النظر فی سندها. قائل هم صاحب جواهر قدس سر رو که می فرماد اشتهار سبب میشه که ما دیگه نخواهیم به سندش نگاه کنیم. و استدل به العلامه قدس سر رو فی تذکره و محکی المختلف، همه آدرساش تو این پاورقی ها آمده. و حکی عن شیخ طائفه الاستدلال بها علی صحت الشراء، ایشون بی فضولی را باطل میدوند اما شراء فضولی را شیخ طائفه صحیح میدونه و به این روایت هم استدلال کرده. جاشم خلاف مسئله 350 صفحه جلد 3 354 مسئله 22. فن مسند احمد به سندهی، حالا بعد ایشون میفرماد و معذالک لا تطمئن النفس بجبرها، صرف اشتهار نمیتونه اطمینان بیاورد. دیروزم اشارتن ما عرض کردیم که اونی که ضعف سند رو جبران میکند شهرت عملیه است نه شهرت روائیه. فعن مسند احمد بسندی عن عروه ابن ابی الجعد البارغی قال عرز لرسول الله صلی الله علیه و آله جلبون، دیروز عرض کردیم یعنی چوبدار و اینایی که میان گوسفند میفروشن. فعتانی دینارن و قال ای عروه ائت الجلب فشتره، برو و برای ما فشتره لنا شاتن، این چوبدارها اومدن، گوسفند فروش ها اومدن، این دینار رو بگی و برو برای ما شاتی بخر. فعتیت الجلب فصاومت صاحبه، باش صحبت کردم. فشتریت منه شاتین به دینارن فجئت اسوقهما اوغال اقودهما فلقانی رجلون فساومنی، اونم برای کرد با بحث خرید و فروش کردن مساومه در معامله یعنی مذاکره های قبل از بیع. فساومنی فابیعه شاتن به دینارن، با من مصاحبه کرد که یکیشو به من بده به یک دینار، دیگه ندارد من بهش دادم، منتها از بعد معلوم میشه بهش داده. فجئتو به دینار و جئتو به شات فقلتو یا رسول الله هذا دینارکم و هذهی شاتکم، هم یه دینار هم یک گوسفند. قال و صنعت کیفه، قال فحدثت الحدیث فقال اللهم بارک له فی صفقت یمینه، این از مسند احمد. و عن امالی ابن شیخ الطائفه عن حکیم ابن حزام ان النبی دفع الیه دینارن و قال اشتری لنا به شاتن فاشترا به شاتن ثم باعها به دینارین ثم اشترا اخرى به دینارین، یه شاتی خرید بعد فروخ به 2 دینار، این عکس اونو از اول 2 دینار گرفته بود، این نه اول 1 دینار فروخ 2 دینار. ثم اشترى اخرى بدينار فجاء الى النبي بشات ودينار فقال له النبي صلى الله عليه واله بارك الله في صفقه يمينك. وعن ابن حمزه في ثاقب المناقب که مستدرک نقل کرده بود خوندیم، وعن ابن حمزه في ثاقب المناقب نسبتها الى عروه، همین قضیه‌ای که به حکیم ابن عظام نسبت داده او به عروه نسبت داده. فهیه قضیتان من عروه، یه قضیه اون قبلی یه قضیه هم این، او من هو و من حکیم، چون فرق میکنه اونجا یه گوسفندا اول 2 تا رو خرید به 1 دینار، این میگه 1 خرید به 1 دینار و بعد آمد فروختش. به هر حال اینا 2 قضیه است، یا هر دو از عروه است یا از او و از حکیم. حالا احتمالات در روایت، ایشون چند احتمال در اشتر به هیشاتن میدهد. یک اینکه پیغمبر میخواسته است یه شاتی بخرد که قیمتش 1 دیناره و کیفکان فالمحتمل من قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی روایت عروه فاشتر لنا شاتن ان المراد اشتراء جنس شات ولو متعددتن به دینار، جنس شات بخره با 1 دینار، یکی شد یکی، 2 تا شد 2 تا، بیشتر این شد بیشتر. این یه احتمال که اصلا پیغمبر میخواسته با این پول بره گوسفند بخرد، حالا یکی شد بشه 2 تا هم شد بشه. او اشتراء شات تساوی قیمتها دینارن، یا یه گوسفند بخره که 1 دینار بیارزه، یعنی چاق و چله باشه 1 دینار بیارزد. ای تکون و صحیحتن سمینتن مساویتن، اینم یه احتمال. احتمال سوم، او اشتراء شاتن به تمام دینار، یه گوسفند بخره به 1 دینار، لا من باب تعلق قرضهی به وحدتها کما در احتمال متقدم، نه اینکه یه گوسفند موضوعیت داره برای چاق بودنش، بلکه لاحتمال ان قیمتها کذالک، احتمال میداده یه گوسفند 1 دینار باشه، فرموده برو یه گوسفند بخر 1 دینار. احتمال چهارم، او اشتراء شات واحده به بعض دینار او کله، یا اینکه برد و یه گوسفند بخرد به بعض دینار یا به همش. و کان غرض او اشتراء شات واحده، یه شات، اما نه یه شاتی که 1 دینار بیارزد، ولو یه شاتی که نصف دینار بیارزد. لا مساوات و قیمت حال دینار، یه گوسفند اما نه اینکه حتما 1 دینار بیارزد. و اعطاء دینار واحد، میگه پس چرا 1 دینار بهش داد؟ لعدم احتمال زیادت قیمت شات علی، چون احتمال نمیداده از 1 دینار بیشتر باشه. این 4 احتمالی که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه در رابطه این اشتراء شات میدهد، یکی جنس و شات، یکی یک شات چاق و چله که 1 دینار بیارزد، یکی هم یه شات به تمام دینار از باب اینکه فکر میگرده است به کمتر نمیدن، یکی هم یه شات یا بعض شات، یه شات به بعض دینار یا کل دینار. حالا این احتمالات و ما عدل احتمال الاخیر خلاف و ظاهره ها، اون اولی و این تا این احتمال آخری که حضرت میخواست یه گوسفند بخره، حالا یا به بعض دینار یا به کل دینار، چون قیمت رو نمیدونسته، این احتمال رو ایشون میفرمه موافق با ظاهره، اما اون احتمالات دیگه مخالف با ظاهره. این که بیایم بگیم حضرت جنس شات میخواست از اشتر لنا شاتن، نکره است، نکره را حمله بر جنس کردن خلاف ظاهره. یا نه، پیغمبر میخواست یه گوسفند بخره که 1 دینار بیارزد، خب غرضی نبوده که یه گوسفند بخرد که 1 دینار بیارزد. یا میخواست بره یه گوسفند بخره به بعض دینار یا کل دینار، اینا همش خلاف ظاهره، الا خب پیغمبر خوب بود میفرمود برو بخر به 1 دینار، حالا یا به بعضش یا به کلش. اون احتمالی که درست در میاد این احتمال آخره، که پیغمبر میخواست این بره بعد یه گوسفند بخره، حالا یا بعض دینار یا کل، چون قیمت رو نمیدونسته فلذا یه دینار بهش داده، اگه قیمت رو میدونست همون قیمت رو بهش میداد، ولی چون قیمت رو نمیدونسته فرمود یه دینار رو برو یه گوسفند بخره. اون احتمالا بس خلاف ظاهره، اول خلاف ظاهره چون نکره جنس نیست، دوم خلاف ظاهره چون غرض به سیعه و سمینه بودن اگه تعوجی نداره که سیعه و سمینه باشد، یا از باب این که میخواسته است یه شاد به تمام دینار بخرد، از باب این که قیمتش را میدونسته یک دیناره. میگه پیغمبر اونجا چوبدار بود که بدون قیمتش یه دیناره، اینم خلاف ظاهره که پیغمبر بدون قیمتش یه دیناره. یا نه، اما این احتمال که نه یه شات بخرد، حالا یا بعضی دینار یا کل دینار، از باب اینکه قیمت را نمیدونست، از این احتمال موافق با ظاهر ایشون میفرماد. حالا لکن علل اول لا یکون الشراء فضولیا، بنابر احتمال اول که پیغمبر میخواست گوسفند بخره، چه دوتا چه یکی، اون رفته دوتا خریده، از این فضولی نی. و علسانی که یک گوسفند به قیمت یه دینار میخواسته میشه فضولی، برای اینکه یک گوسفند به قیمت یه دینار میخواسته. و علسالس که یک گوسفند به یه دینار، از باب اینکه قیمت رو چی نمیدونسته و فکر میکرده از با یه دینار میشه. لا یبعد عدم الفضولی، عدم الفضولیه، بعید نیست که فضولی نباشد. لدلالت الکلامه بالفحوا علل اذن فی شرائه ما، اگه گفته اگه فرموده یه گوسفند بخر برای اینکه قیمت رو نمیدونسته، صد یه دینار بگی یه گوسفند بخر چون قیمت رو نمیدونسته، خب معلوم اذن فحوا است که اگه دوتا باشد به یک دینار، باز پیغمبر به او هم اجازه داده و راضی بوده. و علی الثالث لا یبعد عدم الفضول، و علی الرابع که نه، پیغمبر میخواسته از یه گوسفند بخره به یه دینار، چون قیمت رو نمیدونسته، یه بیشتر از یکی نمیخواسته، منتها یکی یه دینار داده چون قیمت رو نمیدونسته. و علی الرابع الذی هو الظاهر، اون وقت دوتا گوسفند خریدن میشود فضولی، برای اینکه پیغمبر یه گوسفند میخواسته منتها یه دینار را داده، برای اینکه قیمت را نمیدونسته فکر کرده با یه دینار یه گوسفند میشه خرید، این رفته چند تا خریده؟ دو تا خریده است. و علی الرابع الذی هو الظاهر، این که میگن چیزایی دارد که دیگران ندارند، این حرفاست، هم احتمالات هم روایات را از جای مختلف نقل کرده و هم حالا این بحثای بعدیش. فین اشتراه ما تدریجن، اگه اول یکی خریده بعد رفته یکی دیگه خریده است، اولی فضولی نی، دومی میشه فضولی. فین اشتراه ما تدریجن وقع الاول و غیر فضولی و ثانی فضولیان، لکن خلاف ظاهره که تدریجن خریده باشد، ظاهر این که میگد فاشتریتم منه شاتین بدینارن، یعنی از همین چوبداره دوتا گوسفند گرفته است. و این اشتراه ما صفقتا واحده کما هو ظاهر، حالا دوتا را یک کاسه خریده است، کدوماش فضولیه کدوماش اصیله، احتمالاتی هست، به هر حال فضولی در اینجا هست چون دوتا خریده، بنا بود یکی بخرد. و و این اشتراه ما صفقتا واحده کما هو ظاهر تحتمل الفضولیه به نسبت الى واحد غیر معینه و عدمها فی واحدت کذالک بناءن على صحت مملوکیت الشیء المردد واقعا کما التزم الفقها او به امثاله، بگیم یه فرد مردد از اینا فضولیه، یه فرد مرددشم سیه، بنابراین که بشود ملکیت و امور اعتباریه به فرد مردد تعلق بگیرد، چون فرد مردد در خارج وجود ندارد که، معین واقعی وجود دارد، غیر معینم وجود دارد، اما یا این یا اون مردد در خارج وجود ندارد، چون خارج ظرف تشخص است نه ظرف ابهام و تردد. محال در خارج تردد، اونجا جای تشخصه. بگیم که یکی مردد فضولی، یکی مردد صحیح. و عدم آفی واحدت این کذالک بناهن علا صحت مملوکیت شیع المردد واقعا کم التزم الفقها به امثال. این یه احتمال، یا از این باب، یا بنابر این که به هر حال ملکیت بعد از اجازه میاد حتی در غیر فضولی، اخزن به ادلت انفاز العقود به قدر الممکن و الالتزام و به توقف تأثیر آفی حصول. بگیم ملکیت شأنیه به فرد مردد، اما ملکیت واقعیه بعد از اجازه معلوم می شود و به فرد معین تعلق می گیره. و علا فرض عدم الاجازه، حالا اگر اومد اصلا اجازه نکرد بنابر ملکیت شأنیه، اومد یرجع الى القرعه بین المالک الاول و الثانی، چون یکی صحیحه یکیش فضولیه، فتكون القرعه بحكم العقل متمما للسبب. قرعه سبب رو تمام میکنه، یکیش عقد بود، فرد مردد رو به صورت شأنی آورد، بعد هم که اینا آقا آمد اجازه نکرد، چون یکیش صحیحه با قرعه یکیشون میشه مال آقای مال رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی مال اون مالک، یکیشون میشه مال اون فروشنده. اونی که فضولی بوده مال اونه، اونی که صحیح بوده مال این. و هازا اقبل احتمالات لو صح ما ذکرناه من عدم الاشکال در فرد مردد، یا رفعش علا فرضه، یا بگیم فرد مردد اصلا ملکیتش اشکال ندارد بنابراین نتیجهش قرعه باید بزنن، و یا فرد مردد به صورت واقعی نه به صورت فعلی. این میفرماد این از همه احتمالات بهتره. و اما احتمال صحة الفعلية بالنسبة إليهما أو الصحة بنحو الإشاعة أو صحة أحدهما المعين فعلا وفضولية الآخر كذلك فلا سبيل إليها. بگیم هر دو درستن، یا نه بگیم صحة بنحو إشاعة، نصف از این دو تا گوسفند، یک فضولی مال اون مالک دینار، مالکه اون کسی که خریده است، مال مشتری، نصفش هم آقای فروشنده، یا نه یکی معین الان ملکیت دارد دیگری فضولیه، فلا سبیل الیه. اینا این احتمالات دیگه راه نداره. نعم لو بطل الاحتمال المتقدم، یعنی فرد مردد، لا مجال الا لاحتمال دیگری. اگر فرد مردد رو قبول نکردین باید بگیم چی؟ فرد مردد رو قبول نکردین باید بگیم هر دو فضولی هن، و هو فضولیتهما معا لعدم الطریق الى التصحیح، راهی بر تصحیحش نداریم، و عدم وجه للبطلان مطلقا، ای عدم صلوح الاجازت به اونم راه نداریم. فلا مهیس من القول بالصحه مع لغوغ الاجازه و بالفساد فیهما مع عدمه. ثم لو فرز کون و شرائهما او شراء احدهما فضولیان، حالا هر دو رو بگی فضولیه یا یکیشون، و بیع احداهما فضولیان، این مطلبی، حالا چه بگی دوتا فضولی چه بگی یک، حالا آمد یکیشو فضولت هم فروخ، آیا با یه اجازه می شود هر دو این فضولی ها درست بشد؟ آیا با این اجازه می شود هر دو فضولی ها درست بشود؟ یا نمیشه؟ یه فضولی نسبت به یکی خریده است، یه فضولی هم بعد یکیش آمده چیکار کرده؟ فروخته است. آیا اگر آقای مالک مشتری، یعنی نبی در این مثال صلی الله علیه وسلم، بیاد یه اجازه کنه می شود یا نه؟ ایشون می فرماند نمیشه با یه اجازه هر دو درست بشه، چون این اجازه میخواد یکی یا وارد ملکش کند و یکی یا چی؟ همونی که وارد ملکش کرده میخواد چی کارش کنه؟ خارجش کنه از ملکش. ایشون حالا خودش بیان میکنه، می فرماد ثم علا فرض کون شرائهما او شراء احدهما فضولیان و بیع احداهما کذالک، یکیشون فضولی هم فروخ لا يمكن تسييه ما باجازه واحده ارزن، بلکه باید طولا اجازه بده. چرا؟ لان اجازه معامله دوم انما تصح و توجب خروج الشات عن ملک النبی. اجازه دوم معلوم این گوسفند از ملک پیغمبر پیدا خارج میشه. لو صارت الشات به اجازه شراء ملکن له، بیرون میره از ملکش اگر با اجازه شراء ملک برای او شده باشه. پس یه اجازه میخواد که با شراء ملکش بشه، یه اجازه میخواد که با شراء از ملکش بشود خارج بشه. نمیشود یه اجازه هم چیزی رو وارد ملک کند هم چیزی را خارج کند. فل اجازت الواحده لا تسله لدخول الشاد فی ملکهی ثم خروجها فی ملکه، یا باید وارد ملکش بشه یا خارج. نه، هم وارد ملک بشه این اجازه و هم این ممکن نی. و هازا شون مثال میزنه اجازه چه جوری بهش میخوره. کدوم گوسفند را؟ ببینید، میگه اون شما داری طولی میگیرید. نه نه، میگه هر دوی اینها را در عرض هم اجازه، هر دو را اجازه دادم. چیه اجازه میده؟ اجازه به چی میده؟ میدونم اجازه میدهد، اجازه میدهد به فضولی، یعنی به این که یکی از این دو، یعنی اونی که فضولی بوده وارد چی بشد؟ وارد ملکش بشود. وقتی وارد ملک شد با همین اجازه‌ای که وارد ملک شده، با همین اجازه‌ای که سبب ورود شده، با همین اجازه هم سبب خروجش شده. یعنی ایجاد شی معدم شیه، اینه که دیگه نمیشد در اعتبارات هم نمیشد موجد شی که نمیتونه معدم شی باشد. کلی که میشه طولی، نه کلی که میشه طولی، در عرض هم میخواییم. حالا اجازه بفرمایید مثالی که میزنه شاید مثالی که میزنه روشن‌تر بشه. من نمیخوام خیلی در مقابل فرمایشات شما موضع بگیرم، چون من رو این جهاتش خیلی فکر نکردم. و هازا نظیر ما یقال فی تکبیرت الاحرام من ان تکبیرت الثانیه لا یمکن ان تکون مخرجتا من الصلات الذی بیده و مدخلتا فی صلات اخرى. یادتون باشد در تکبیرت الاحرام میگن اگر کسی دو بار تکبیرت الاحرام رو گفت نمازش از باب زیادی رکن یقع و باطلا. توجیهش اینه، گفتن تکبیر ثانیه نمیشه بعد مخرج از اون نمازی باشد که دستشه تا اون نماز فارغ بشد و مدخل باشد در این نماز دوم تا تکرار تکبیر و زیادی رکن لازم نیاد. اگه میگی اون نماز باطل کرد، این نماز صحیح کرد، زیادی رکن لازم نیامده، چون اون یکی تمام شد باطل شد، این یکی هم که مصححشه. چرا نمیشود؟ لأن الدخول في الثانیه مترتب على الخروج من الاولى. بخواد وارد دوم بشد فرق اینه که وارد اول بشد. من ابای از حرف آقایون که میفرمون امور اعتباری این حرفا رو ندارد از باب حاضهی به زاعتونا ردت الینا نسبت به سیدن الاستاد خیلی نمیخوام منعش کنم، خیلی هم نمیخوام قبول کنم. الا ان یقال، به هر حال فرد مردده، الا ان یقال، بفرماد آجا میگن میشود. آقای بزرگوار شما میتونید توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. شما بذارید من مسئله نمازشو بگم. شما یک تکبیرت الاحرام گفتید، دوباره تکبیرت الاحرام بگید نماز باطله؟ نه، الکی که نمیگن، الک دلکم نمیگن. ببین نماز باطله. ببینید من میگم چرا باطله، چون مسئلهش رو میخواید تو رساله ها دارد تکبیرت الاحرام. شما من دارم عرض میکنم چی حساب میکنی؟ با تکبیر شما که خارج. شما آقای بزرگوار، آقای بزرگوار، ها گوش که نمیکنی. تکبیرت الاحرام را وقتی گفتید صحیحاً شما وارد نماز شدید، حرام شد بر شما صحبت کردن. دیگه با پاتو بیرون گذاشتن فایده نه. شبیه شرط کنم ها، گوش بدید، توجه و عرض من بفرمایید. من فرمان شما رو فهمیدم دیگه، من که ابایی ندارم. از ببینید، اگر کسی تلبیه را گفت در حال احرام حج یا عمره در میقات و تلبیه را درست گفت، بعد میتونه بگه من نمیخوام اون تلبیه درست باشه، نمیخوام دیگه محرم باشم. نمیتونه، برای اینکه سارا محرما دیگه دست خودش نی. گوش که نمی کنی، بذار من پس عرض من تمام بشه. تکبیرت الاحرام من همینه. در تکبیرت الاحرام من وقتی گفتم الله اکبر برای نماز، برای من خوردن و آشامیدن و مبتلات نماز حرام شد. این تکبیرت الاحرام. شما بعد میخوای بیای بگی اون تکبیرت الاحرام نه، تو نیتت هزار بار بگو نه، اون سر جای خودشه. اگر بخوای باطلش کنی باید پشت به قبله کنی، یا باید کلام عمدی بگویی تا اون تکبیرت الاحرام باطل بشد. ولی نه، دست شما نی. کی به چی؟ اونجام که باطل نمیشود آقای بزرگ. ها فرقش عرض کنه. ببینید، ما 25 ما سال 25 که آمده بودیم اصفهان، بارها گفتم دیگه، و بگم فرقش ها. گفت آقا سیغشه میخونه، فرقش چی میشه؟ بذاری فرقش ها بگم. در باب روزه نیت در عمود زمان میخواییم، یعنی من باید نیت کنم از سفیده یه گوش بده تا غروب روزه باشم. زمان اونجا دخیله، میگم اونجا زمان دخیله آج آقا، اونجا زمان دخیله. به معنی اینکه گفتی روزه نباشم، این الان این زمان نیت نداری، چون نیت نداری روزت باطله. قضا واجبه، امساکم واجبه، اون زمان معتبره.
عجیبه.
شما حمد خوندید، صبر کن، شما یه رکعت از نماز خوندی، نیت کردی دیگه این نماز نباشد، میشه؟ نه دیگه، نمیشه نماز نباشد که. او صحت تعالی خودشو داره، در غیر روز است. خب توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، بذاری بخونم. شکر الله سعیم، بذاری بخونم. میفرماد لأن دخول فی الثانی، اشکال آیون که میگفتن اعتبارات با اینا فرق میکنه، لهو وجه، اما فرمایش حضرت عالی ظاهرا وجه موجهی نداره. الا ان یقال فی المقام ان الاجازه المستفاده من دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم تلحق بالمعامله الاولى الشراء والرضا المتحقق في الان الثاني بالمعامله الثانيه المستكشف من دعائه ايضا موجب لصحه ثانيه. این حالا بحث در خود فقه الحديث. حالا مستشکل بحث اونایی که بر اینجا اشکال شده. ثم انه قد يرد الاشكال على روايه عروه بانها مشتمله على اخذ الشاتين، دو تا شات گرفته، و اقباض الدينار در معامله اول، دو تا شاتو گرفته یه دینار داده به فروشنده، این خودش قبض و اقباض خلاف شرع، و اقباض الشات و اخذ ثمنها في الثانيه، گوسفند رو داده به مشتری، پولش رو از مشتری گرفته، اینم یه خلاف شرع دیگر در فضولی دوم. فعلا فضولیت ما کما هی الازهر لیس له ذلک، این حق نداره. و علا فضولیت ثانی، حالا شرع رو یه جور فضولیش رفع کنی، و علا فضولیت ثانی الاخذ و لیس له الاخذ و الاعطاء فیها، حق نداشته در بار دوم دیگه گوسفند بده پول از اون بگیره. ما ان دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم له يدل على عدم ارتكاب الحرام، این اشکال، یا این دو تا حرام مرتکب شده، هم در داد و ستد اول هم در داد و ستد دوم، یا حداقل در داد و ستد دوم، حالا اولی رو شما شرایش رو یه جور درستش کنید. و اجاب عنه الشيخ الاعظم قدس سره بأن هذا البيع لما كان مقرونا برضا النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو خارج عن الفضول كما مر. شیخ فرموده چون رضایت داشته پیغمبر این از فضولی خارج و فیه. حالا ایشون اشکالش به شیخ اینه، مایو شبیه شما دیروز عرض کردیم، و فیه انما یوجب الخروج عن الفضولی و الرضا الفعلی ولو به وجود ایف نفس مع عدم الالتفات الیه تفضیلا، رضای ارتکازی. اما لأجل انه، حالا این رضای ارتکازی کافیه، اما لأجل انه یجعل البیع بیعه کما قیل او لأجل دخولی فی العمومات کما. اونجا که من مطالعه نکردم اشکال میکنی، دقت نکرده بودم. سه نه، رضایت فعلی، رضایت ارتکازی، رضایت تقدیری. بله، و اما رضایت تقدیری به معنی انه علا فرض التفاتی للمعامله تشخیص سلا یرزی با فهو لا یوجب الخروج از فضولی بلا اشکال. بنا نیست همینقدر که من یقین دارم او اگه فکر کرد راضی من داد و ستد انجام بدم، این هر جا مرد لازم میاد. و ظاهر من الروایه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن عالما بکیفیت شرائه و بیعه، این اصلا نمیدونسته تا رضایت فعلی باشد. حیث قال و سنعت کیفه، فرمود چی کار کردی؟ ای میدونست که نمیگفت چی کار کردی. فحدثه الحدیث فقال اللهم بارک الى آخره. روایت اولی اینجور داشت دیگه، فقال و سنعت کیفه. این بس تمام این جواب. وقد یقال ان این حرف بعدی مال مرحوم صاحب مقابیسه. وقد یقال، صاحب مقابیس یه حرفی داره، میگه اصلا تو این روایت ندارد که پولا داده به اون فروشنده. که ببینیم حالا روایت رو بخونم بعد عبارت رو میخونم، چون اینقدر از عبارت در آوردنش مشکله، من نمیدونم حالا عبارت خود مقابیس مشکلی یا نه. فساوم تو صاحبهو فاشتریت منه شاتین به دینار، دو تا شات خریدم به یه دینار. این که نداره یه دینار بهش دادم، که نداره یه دینار بهش دادم، میگه دو تا گوسفند خریدم یه دینار، اما یه دینار رو به اون دادم نداره. فلقانی رجل فساومنی فابی، گفت بفروش به من یه شات به یه دینار، گفت یه گوسفند بده به من به یه دینار، منم یه گوسفند بهش دادم به یه دینار. نداره که یه گوسفند تحویلش دادم، یه دینارم ازش چیکار کردم؟ تحویل گرفتم. یعنی تو روایت مرحوم آشست گوش بده، این روایت حرف آشست الله را دارم میزنم، ببینید این روایت ندارد این معنا را، این معنا تو روایت نی. آشخست الله میگه مرحوم فاضل تستری صاحب مقابیس قدس سر روشن، که میگن اگه معاصره با شیخ نبود بعد از بزرگان دیگه جای شیخ را بر میکرد، این ندارد این کارا را کردم. بنابراین که شما میگی فعل حرام مرتکب شده، اصلا تو روایت نداره فعل حرام مرتکب شده. بذار بخونم بعد جواب بده. ببینید اینجوری گفتن، وقد یقال، قائل مرحوم آشخست الله در مقابیس، ان الروایه لا تدل على اعطاء دینار لصاحب شاتین، نداره پول بهش دادم، که میگه دو تا شات ازش خریدم فشتره جمعه شاتین به دینار، اما پول بهش دادم که نداره که. و بل تدل على اخذ شاتین من البایه، میگه دو تا گوسفندا رو از او گرفتن. و اخذ دینار من المشتری، و دارد که دینار رو هم از مشتری گرفته و هو به رضا هما، اون دو تا گوسفنده که اونا با رضایت دادن، این یه دینارم که مشتری با رضایت داده به اینا خودش داده، دیگه خود کرده را تدبیر نیست. و این کان لعجل جهل ما بالفضولیه، پس اصلا ارتکاب حرامی می، اموال پیغمبر که دست بهش نخورده، دینار را که به اون فروشنده دو تا گوسفند نداره داده، این یکی گوسفندم که از این خریده نداره یه گوسفند تحویلش داد، فقط اینجوریه به اون گفته دو تا گوسفند یه دینار، دو تا گوسفندا رو گرفته، گفت دستمو بگیر، دو تا گوسفندا رو گرفته است، این یکی آمد فروخ به این یه گوسفند به یه دینار، یه دینار رو از اون گرفته، اما دیگه دادن در روایت وجود ندارد، اون کار اونا هم چون با رضایتشون بوده حرام نبوده. این هم لیکن این از اون دیگه خیلی خیلی جموده بر روایت است که متحجرین و نمیخوام آشخست الله رو بگم و متحجرین و بی سواد ها و افرادی کم سواد اینجوری مثل، ولی معلومه که خب رفته دو تا گوسفند از او خریده، گوسفندا رو تحویل داده، اما پول به اون چوبدار چی؟ نداده. این یکی اومده یه گوسفند بهش داده به یه دینار، پولم ازش گرفته اما گوسفنده رو تحویلش نداده به چوبدار و به آخه این اصلا خلاف متعارف است، مطمئن العدم است. اگه نگیم مقطوع العدمه، اگر اینجور بود کانه که ذکر کند که آه یا رسول الله من دوتا گوسفند خریدم اما زرنگی کردم، پول گوسفندا رو گرفتم ولی پول بشی کی میفرمای؟ آج آقا بفرمای. نمیدونم حالا من اون یادم اجازه فرمه حالا این گفت دوتا گوسفند بهش دادم اما اونو نگرفتم. ایشون کیا قائل؟ بلندتر بفرمایید. اون که دیروز ما خوندیم، اون که شیخ فرمودن جوابشم دادیم که معاتات به هر حال رضایت نمیخواد انشام، اون که خلاف این حرفه، ولی در معاتات اون احتمال این که شیخ داده بود که این از باب معاتات باشد جواب داده شد دیروز، نمیدونم تشکی نداشتید. اون حالا میفرماد که وفیه مضافن الى ان الظاهر من ذیل روایت مسند احمد حیث و قال و هازا دینار و کم و هازهی شات و کم، فرمود این دینار شما، اینم گوسفند شما، ظاهرش اینه یه دینار بیشتر نداشته. ببینید از اول فشتریت و منو شاتین به دینارن، اومد دادم یه دینار گرفتم، ظاهرش اینه که اندهو دینارون واحد و شاتون واحده، یه دینار داشته و یه شات، بقیه رو داده به طرف. مضافن الى الجزم به وقوع الاخذ و الاعتاف المعاملتین، لا سیما اگر بر فرض باطل بگیم معاتات بوده، اگه معاتات بوده قطعا باید قبض و اقباض شده باشد، جزم به اخذ و اعطا در هر دو معامله، لا کان علیه البیان و ان لا یسکت عن. به علاوه از این، حالا این اشکالا، ان اخذ الشاتین فی الاولا و اخذ دینار در دومی، میفرماید با چی بوده؟ با رضایتشون بوده. کدوم رضایت؟ رضایت به بیع یا به رضایت به تصرف؟ رضایت به بیع که رضایت به تصرف نی، بارها گفتیم دیگه، امام سیدنا رسول الله سلام الله علیه حرف که همیشه داره دیگه، دیگران این اشتباه را دارن و ایشون این اشتباه را بیان فرمودن نادرستیشه. ببینید میگه دوتا گوسفندا با رضایت او تحویلش داد، میگیم با رضایت یعنی با رضای به تصرف یا با رضای به بیع. اگر با رضای به تصرف میگید اصلا معنا نداره رضای به تصرف در معامله. اگر من چیزی را فروختم بعد میگم راضی هستم تو مال من تصرف کنی، میشه؟ چون وقتی فروختم دیگه مال من نی، اصلا رضایت به تصرف در معاملات محل ندارد. رضای به عقد میخواییم که فرض اینه، اینجا رضای به عقد نبوده. حالا بقیهش برای فردا انشاءالله.